بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 103 سوره نساء آیات 155 تا 162. عرض کردیم که محور سوره نساء مشابه سوره آل عمران و بقره بیان قوانینی هست که در حکمرانی و تثبیت فرایندها و زنجیره حکمرانی مورد نیاز هست و مبدأ تا مقصد رو اینها سعی میکنه پوشش بده. برای همین قوانینی که بیان میشه محفوف به مباحث اعتقادی و اخلاقی هم هست و اسلام به عنوان یک بسته و منظومه و نظام ارائه میشه. لذا در آیات مختلف با کسانی که از این کل جزءش رو انتخاب میکنند مبارزه میکنه و اون رو نمیپذیره. در آیات اخیر بحث دولت سازی و وظیفه دولت که امنیت سازی هست مطرح شد و در ضمن اون به حکمرانی قضایی عادلانه پرداخت و اشاره کرد به دشمنانی که روبروی جامعه اسلامی و دولت اسلامی قرار دارند و اینکه ضرورت داره این دشمنان رو بشناسیم و با اونها مقابله بکنیم. یکی بحث مشرکین بود که دشمن بیرونی بودند، دوم بحث منافقین بود که دشمن داخلی بودند و سوم بحث اهل کتاب هست. اهل کتاب به دو گروه تقسیم میشن، گروه اندکی که اهل ایمان و انصاف هستند و گروه کثیری که اینها حاضر نیستند به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله ایمان بیارند. و البته خدای متعال اینجا یک مطلب دیگری رو هم گویا به ما میخواد برسونه و اون این هست که این کسانی که امروز اهل کتاب شما میبینید هستند و به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان نمیارند، اگر شما سوابق اینها رو بررسی کنید خواهید دید که اینها مشابه منافقین در دوران جامعه اسلامی بودند، در حتی زمان پیامبر خودشون. دلیلش هم اینه که اینها اون میثاق‌هایی رو که خدای متعال با اینها منعقد کرده بود بسیاری از اون میثاق‌ها رو نقض کردند. در ضمن این داره به مسلمان‌ها هم میفهمونه، هم هشدار میده که شما هم حواستون باشه، به صرف این که میگید ما اسلام آوردیم این کافی نیست، باید ایمان هم بیارید، عمل صالح هم داشته باشید و همه اینها لازمش اینه که به میثاقی که با خدا و رسول بستید وفادار بمانید و مراقبت بعد بکنید تا به جرگه اهل نفاق در نیایید. خب از منافقین اهل کتاب اینجا برخی از ویژگی ها رو میگه، چون در آیه 154 که جلسه قبل توفیق تلاوت داشتیم فرمود و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، ما از اهل کتاب میثاق ها و پیمان های سفت و سختی گرفتیم. در آیاتی که امروز توفیق داریم تلاوت کنیم میگه که اینها اون میثاق ها رو نقض کردند و مصادیقی از اونها رو هم میاره. مثلا اینها که باید به انبیا ایمان می آوردن میبینیم که بعضی از انبیا رو میکشتن. اینها حضرت یحیی سلام الله علیه رو کشتن. یا باید به حضرت عیسی ایمان می آوردن ایمان نیاوردن، به مادرش حتی بهتان زدند و از این قبیل موارد که حالا انشالله میخونیم و تدبر میکنیم در این آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء به غیر حق و قولهم قلوبنا غلف بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما. خب آخر آیه قبل رو ملاحظه بفرمایید، فرمود که و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. ما از اهل کتاب، اینجا منظور یهودیان هست، بنی اسرائیل هست، از اینها یک پیمان محکمی گرفتیم، اما اینها چیکار کردند؟ نقض کردند اون پیمان رو و البته مواجه شدند با عذابهای الهی. این جمله رو بعد، این جملات رو کلن اینجور بعد متوجه بشیم. همه مواردی رو که ذکر کرده، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، اینها اون پیمانها رو یکی یکی نقض کردند، به خاطر نقض اون پیمانها به عذاب و گرفتاری مبتلا شدند. و به ما نقضهم میثاقهم، این یک، به خاطر اینکه اینها میثاقی رو که خدای متعال باهاشون داشت نقض کردند. دو، و کفرهم به آیات الله، آیات خدا رو نادیده گرفتند، اون همه معجزاتی رو که حضرت موسی و حضرت عیسی و دیگر انبیای الهی آوردن، اینا نادیده گرفتند، دستورات رو نادیده گرفتند. و قتلهم الانبیاء به غیر حق سوم میشه، و به خاطر اینکه اینها انبیا رو کشتند، اون هم به غیر حق، یعنی خدای متعال میخواد بگه که البته انبیا معصومن، کار خلافی نمی کنن بالاخره، ولی آدمیزاد ممکنه یه وقت مثلا قتل عمدی مرتکب بشه که باید قصاص بشه. میخواد بگه از این قبیل نبوده که مثلا یک پیامبری رو بگن تو مثلا کسی رو کشتی الان ما قصاصت میکنیم و اینها، از این قبیل نیست. و قتل هم الانبیا به غیر حق، اینطوری حضرت یحیی رو گرفتن کشتن دیگه، بدون اینکه حضرت یحیی جرمی مرتکب شده باشه. و قولهم قلوبنا غلفون، چهارم، و به خاطر این گفتارشون که خطاب به انبیاء الهی میگفتن که قلوبنا غلفون، ما دلهامون کلن بسته هست، اصلا نمیفهمیم شما چی میگید. الان هم هست تو دنیا بعضی وقتا در برابر آیات الهی و به اصطلاح دعوت به تأمل و تدبر در قرآن کریم و فرمایشات معصومین علیه السلام، یه عده میگن ما نمیدونیم شما چی میگید، شما ایدئولوژیک حرف میزنید، شما ارزشی حرف میزنید، برای ما مفهوم نیست این حرفهای شما، اصلا ما توی دنیای دیگه هستیم، شما توی دنیای دیگری هستید. خدای متعال می فرماد که این حرفشون حرف بی حسابیه. بل تبع الله علیها بکفرهم، نه اینکه اینها نمی فهمن شما چی میگید، نه، خدا سلب توفیق کرده از اینها به خاطر این ناسپاسی هایی که اینها کردن، به خاطر کفر اینها، یعنی اینکه حقایق رو نادیده گرفتن، در برابر نعمت های الهی ناسپاسی کردن، تبع الله علیها، خدا بر قلب‌های اینها مهر زده است. اینها تبدیل شدن به لامپ‌های سوخته. دیگه حالا شما لامپ سوخته رو هر چقدر هم به سر لامپ‌های مختلف هم که بزنی روشن نمیشه، چون دیگه ظرفیت خودش رو از بین برده. حالا اینها هم به خاطر این کفران نعمت‌ها، ناسپاسی‌ها، اصلا زمینه شنیدن سخن انبیا رو در وجود خودشون از بین بردن. به این خاطره که فلا یؤمنون الا قلیلا، جز اندکی از اهل کتاب به توی پیامبر ایمان نمیارن. خب اینایی که در زمان پیامبر بودن هم مگه این کارها رو کرده بودن؟ نه، اما راضی بودن به این کارها. ضمن این که اگه دستشون هم میرسید که مثلا پیامبر اسلام رو بکشن، خب چندین بار توطئه کردن که بکشن، یعنی هنوز اون روش و سیره رو در زندگیشون پیگیری میکردن. به خاطر این نقض پیمان‌ها دربهای ایمان به روی اینها بسته شده، لامپ‌های سوخته شدن، عذاب الهی متوجه اینها شده، قلب‌های اینها مهر شده، توفیق ایمان آوردن پیدا نمی‌کنند و چه عذابی بالاتر از این. و ادامه داره و به کفرهم و قولهم علی مریم پنجم میشه، به خاطر ناسپاسی که نسبت به نعمت خدا حضرت مریم سلام الله علیه و حضرت عیسی داشتن و بدتر از اون حرفشون که نسبت به حضرت مریم داشتن که یک بهتان عظیم بود، یک تهمت بزرگی به مریم سلام الله علیها زدن، خب و او را متهم به بعضی کارها کردن. و قوله و نیز به این خاطر، اینا همه گناهان این هاست که فهرست کرده خدای متعال و داره میشموره، و گفتار اینها که گفتن ما مسیح رو کشتیم، همون مسیحی که عبارت باشه از عیسی پسر مریم رسول خدا. حالا اینا به طعنه میگفتن رسول خدا، یا اینکه خدای متعال داره این تعبیر رو میاره، به هر حال هر کدوم باشه فرق نداره. بعد خدای متعال تصحیح میکنه این ادعای اینها رو، میفرماید و ما قتلوه، البته اینها عیسی رو نکشتن، و ما صلبوه، او رو به صلیب نکشیدند، به دار نیاویختند، ولکن شبه لهم، امر بر اینها مشتبه شد و شخصی رو که شبیه عیسی سلام الله علیه بود به دار آویختند. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من، و همانا کسانی که اختلاف پیدا کردند درباره عیسی، لفی شک من، همچنان در شک هستند درباره حضرت عیسی. ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن، هیچ علم یقینی و مطالب یقینی درباره عیسی ندارند مگر تبعیت از برخی از گمانها. یعنی تا الان هم اینها یه گزارش یقینی ندارند که چه اتفاقی افتاد، آیا واقعا عیسی بود که اینها دستگیر کردند و او رو به دار آویختند، یا شبیه عیسی بوده. چون مسیحیان بعد اومدن گفتن که آره اینها عیسی رو گرفتن کشتن و ما تو قبر گذاشتیم، سه روز بعد که رفتیم سراغ قبر حضرت عیسی دیدیم در قبر چیزی نیست. و به هر حال خدای متعال داره میگه که اینها گزارش یقینی درباره عیسی ندارند، و ما قتلوه یقیناً، گزارش یقینی درباره قتل او ندارند، یا یقین به کشتن او ندارند. بعضی هم اینطور معنا کردند این ما قتلوه یقیناً رو که خدای متعال داره میگه که یقیناً او را نکشتند. خب ولی بعضی از مفسران از جمله صاحب تفسیر تسنیم فرمودن که به ما قتلوه و یقیناً رو باید اینجور معنا بکنیم، یعنی اینها یقین به کشته شدن حضرت عیسی ندارند، مطلب یقینی ندارند اینها درباره حضرت عیسی. به نظر میرسه که هر دو جور هم میشه معنا کرد، و رضا خدای متعال میفرماید که بل رفعه الله الی، عیسی رو خدا ارتقاء مقام داد و برد پیش خودش. در سوره آل عمران آیه 55 اگر خاطر شریفتون باشه به این شکل آمد، فرمود که اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا، یعنی بیاد بیار آنگاه که خدا به عیسی گفت ای عیسی من متوفی که، یعنی تو را به طور کامل میگیرم و رافعک الیه و تو را بالا میبرم به سوی خودم. رافع رفعت از بحث ارتقاء درجات وجودیه، بحث مکانی نیست. و مطهرک و پاک میکنم تو را من الذین کفروا، از کسانی که کافر شدند. در اونجا این تعبیر آمده بود که انی متوفی که و رافعک الیه. البته توفی صراحت در مرگ نداره، اما به معنای دریافت کامل هست. البته و کان الله عزیزا حکیما، خدا هم قدرتمند عزیز ابرقدرت شکست ناپذیره و هم حکیمه، کارهاش از روی حکمت و سنجش هست. هر کاری که خدا بکنه کار حکیمانه‌ای هست و بر هر کاری هم قدرت داره، هم میتونه عیسی رو از دست اینها نجات بده، هم میتونه عیسی رو زنده نگه داره مثل امام زمان هر واه و نافدا. چطور الان امام زمان زنده هست ولی ما او رو نمیبینیم؟ خب حضرت عیسی هم همینطور میتونه زنده باشه و ما او رو نبینیم. این برای خدا کاری نداره، خدا قدرت هر کاری رو داره. و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. اهل کتاب واقعی به حساب نمیاد مگر کسی که وقتی که میخواد بمیره قبل از مرگش به عیسی ایمان آورده باشه. بحثش به بنی اسرائیله، که اون بنی اسرائیلی که مواجه شدن با دعوت حضرت عیسی سلام الله علیه، اینها در حال مؤمنانه از دنیا نمیرن مگر اینکه قبل از مرگ به حضرت عیسی ایمان آورده باشن. چنان که الان ما میگیم کسی که بخواد از دنیا بره و مؤمن از دنیا بره، این امکان نداره مگر اینکه قبل از مرگش به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان بیاره. البته این آیات از آیات مشکل هست در تفسیر قرآن و خیلی راجع بهش بحث شده. من یکی از معانی رو که گمان می‌کنم درست‌تر هست رو آوردم و طبق روش ما که وارد اختلافات نمی‌شیم، دیگه وارد اختلافاتی که اینجا هست نمی‌شیم. پس چی شد؟ نیست از اهل کتاب، شمرده نمی شود از اهل کتاب و از مؤمنان واقعی و پیروان کتاب الهی به حساب نمی آید کسی مگر این که ایمان بیاورد به عیسی قبل موتهی، قبل از موت خود فرد، نه قبل از موت حضرت عیسی. چرا؟ چون عیسی مبعوث شد برای مردم. این تا کی هست؟ تا زمانی که پیامبر بعدی نیامده. وقتی خاتم النبیین آمد، حالا اینطور میگیم، میگیم که هیچ کس از جرگه اهل کتاب به معنی قرآن کریم به حساب نمیاد مگر اینکه ایمان بیاره به رسول الله صلی الله علیه و آله قبل موتی، قبل از مرگش. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، و روز قیامت که بشه حضرت عیسی بر اینها شاهد و گواه خواهد بود. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. خب من آیه قبلی رو مثل این که کامل قرائت نکردم، اون رو تلاوت میکنم بعد این آیه رو معنا میکنیم، چون بنامون این هست که حتما همه آیات رو کامل بخونیم. و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. خب آیه بعدی، فبظلم من الذین هادوا، باز اشاره میکنه که به موجب مجموعه ظلم هایی که یهودیان مرتکب شدند، این هادو از هدایت و اینها نیستا، هادو به معنای یهودی شدن، معنی بازگشتنه، چون اینها گرفتار گوساله پرستی شدن بعد توبه کردن، چون توبه کردن از کلمه ها هاده هاده هادو براشون استفاده میشه. به خاطر ظلم کسانی که یهودی شدند حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، ما حرام کردیم بر اینها برخی از چیزهای طیب و پاک رو اهلت لهم که حلال شده بود بر اینها. خب ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چطور به خاطر ظلم یه عده ممکنه یه چیزی که براشون حلال بوده حرام بشه. این خیلی طبیعیه. ببینید یه کسی در تغذیه خودش مراعات اصول رو نمی کنه، گرفتار برخی از بیماری ها میشه، مثلا چربیش میره بالا، قندش میره بالا، امثال اینها، فشار خونش میره بالا، بعد به این فرد پزشک میگه که شما دیگه در خوردن این غذاها باید رعایت بکنید که بیش از این مقدار مصرف نکنید، یا اینکه بعضی از غذاها رو برای این فرد ممنوع میکنه در حالی که پیش از این براش جایز بود خوردن اینها. سر سفره نشستیم، می‌بینیم یک کسی از همه غذاها میخوره ولی یه نفر دیگه به خاطر بیماری از بعضی از غذاها نمیتونه بخوره، میگه پزشک به من گفته نخور. حالا اهل کتاب گرفتار یه سری ظلم‌ها شدن، میگه اون ظلم‌هاشون باعث شد که بهشون گفته بشه که از یه سری از کارهایی که پیش از این براتون حلال بود، غذاهایی که مثلا براتون حلال بود، دیگه اینا حرام شد، نمیتونید از اینها استفاده بکنید. و به صدهم عن سبیل الله کثیرا، و هم به یه دلیل دیگه، پس یکی به خاطر ظلم هایی که مرتکب شدن، حالا یکی از مصادیق اون ظلم ها رو میگه، و به خاطر سد اینها، بازداشتن اینها، هم خودشون رو و هم دیگران رو از راه خدا کثیرن. حالا کثیرن هم شامل مردم زیاد میشه، یعنی اینها مردمان بسیاری رو مانع شدن که اونها ایمان بیارن و هدایت بشن. و اخذه مربا، یه جرم دیگری که اینها مرتکب شدند بحث ربا گرفتن بود. و اخذه مربا و قد نهو عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. یه کار بعد دیگری هم که اینها میکردند ربا گرفتنه. خب در سوره بقره اگه خاطر شریفتون باشه، خدای متعال فرمود که ربا گرفتن جنگ با خدا و رسول هست. اینقدر ربا گرفتن مذمومه. چرا؟ به خاطر اینکه شکاف اقتصادی رو در جامعه افزایش میده و موجب نفرت و دشمنی فقیران با اغنیا میشه، و به جای اینکه انسجام جامعه تقویت بشه، گسست در جامعه تقویت میشه. و قد نهو عن، در حالی که اینها نهی شده بودند از ربا گرفتن، ولی خب متاسفانه ربا می گرفتن و هنوزم یه عده می گیرند. و اکلهم اموال الناس بالباطل، یکی دیگه از انتقاداتی که به بعضی از بنی اسرائیل وارده، و شما مسلمان ها هم مواظب باشید، همه اینها برای شما هم هست، مبادا نقض پیمان بکنید با خدا. این که اینها اموال مردم رو به ناروا میخوردند بدون این که حقی داشته باشن، از اموال مردم میگرفتند و استفاده میکردند. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، همه این نقض پیمان هایی که اینها کردند باعث شد تا ما برای اون دسته از اهل کتاب که به جرگه کافرین ملحق شدند، به جرگه ناسپاسان نعمتهای الهی ملحق شدند، به جرگه کسانی ملحق شدند که آیات الهی رو نمی بینند، انکار می کنند، به پیامبران ایمان نمی آورند، برای اینها عذاب دردناکی رو ما آماده کنیم. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئک سنعطیهم اجرا عظیما. خب طبق شیوه و روش قرآن کریم که مبتنی بر روش عدل و انصاف و دقت هست، ما موردی نبوده که در آیاتی که تا الان خوندیم خدای متعال از برخی از اهل کتاب انتقاداتی مطرح کرده باشه بعد خوبی برخی از اهل کتاب رو هم نگفته باشه. خیلی هر دو دست تعبیر رو ما داریم. برخی از اهل کتاب اهل کفران نعمت و نقض پیمان بودن، اما حالا اینجا می‌فرماید که در میان اهل کتاب انسان‌های مؤمن و راسخ در علم هم بودند و هستند و علامت اینها هم اینه که الان هم در برابر رسول الله و قرآن کریم سر تواضع و تعظیم فرود میارند و ایمان میارند به رسول الله، چون اینها نجات پرست نیستند، اهل تعصب نیستند، اهل نقض پیمان نیستند. اگر با خدا پیمان بستند که خدایا ما تو را عبادت میکنیم و به رسولان تو و کتابهای الهی تو ایمان میآوریم، خب این شامل حضرت موسی میشه، شامل حضرت عیسی هم میشه، الان هم شامل حضرت محمد میشه دیگه. بس باید به حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم ایمان بیارن. البته این در همه ادیان هست دیگه، در خود اسلام هم هست که خب در آیات زیادی میگه در میان شما مسلمون ها منافقینی هستند که از کفار هم بدترن. چون اون کافر تکلیفش معلومه دیگه، میگه من دین شما رو قبول ندارم، ولی این مسلمان و منافق کسی که آمده ظاهرن خودش رو به عنوان مسلمان وارد جامعه اسلامی کرده ولی فی الواقع و باطنن کافره. خب این شناختش خیلی سخته و لذا این ضربه میزنه به جامعه اسلامی و دین اسلام. خب لکن الراسخون فی العلم منهم، اما اونهایی که پایدار هستند در علم منهم از این اهل کتاب، یعنی بعضی از این اهل کتاب هم کسانی هستند که واقعا آدمهای متفکری هستند، آدمهای اهل یقین و علم هستند و المؤمنون، و بعضی از اینها مؤمنند واقعا. افراد راسخ در علم و افراد مؤمن از اهل کتاب، ای پیامبر، یؤمنون به ما انزل الیک، اینها چون مؤمنند و راسخ در علم هستند ایمان می آورند به آنچه فرو فرستاده شده است به سوی تو از جانب خدا، یعنی به قرآن کریم اینها ایمان می آورند. و نیز و ما انزل من قبلک، و اینها ایمان می آورند به آنچه که فرو فرستاده شده است از سوی خدا به سوی انبیای پیش از تو، یعنی به همه انبیای پیش از تو هم اینها ایمان میارند. اینجور نیست که تفرقه بندازن بین انبیا، بگن ما به بعضی ها ایمان می آوریم به بعضی ها ایمان نمی آوریم. والمقیمین الصلاة، ویژگی دیگر اینها اینه که، یعنی همین راسخون در علم و مؤمنان، این که نماز رو برپا می دارن. والموتون از زکات می پردازن، هوای فقرا رو دارن، دست به جیب می شن. والمؤمنون بالله والیوم الآخر، اینها به خدا ایمان واقعی دارن، خداگراه هستند، خدا باور هستند، خدا نگر هستند، به روز آخرت، روز قیامت، معاد باور دارند. البته همه اینها در همون جمله یؤمنون به ما انزل الیک بودها، ولی سعی کرد اینها رو مستقل هم بگه با توجه به اهمیت هر کدوم از اینها. اولئک سنعطیهم اجرا عظیما، به این دسته از اهل کتاب که به تو ایمان بیارند و اهل صلات و زکات و خدا و روز قیامت باشن، پاداش بزرگی خواهیم داد. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، اهل ایمان و عمل صالح باشیم. قرآن و معارف قرآن رو به خوبی باهاش آشنا بشیم و از پیروان واقعی قرآن و اطرت و رسول مکرم اسلام به حساب بیاییم و همه انبیای تو احترام بگذاریم، به همه انبیای تو ایمان داشته باشیم، به غیب ایمان داشته باشیم و بر پیمان منعقد شده بین تو و بندگانت ما برقرار و استوار باقی بمانیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، مسیر درست، سبک زندگی الهی، سبک زندگی درست در زندگی خودمون در پیش بگیریم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.